خورشید
قدم
شهاب قبولم نمی‌کنم.
دل روشنی دارم ای عشق،
مرقم و
صدایم کن از هر کجا میتوانی. بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی.
خب دوستان عزیز، شنونده وقتتون بخیر باشه. ساعت 17:30 گفتگوی سیاسی به صورت زنده در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. جنگ تحمیلی و مدیریت امام خمینی رحمت الله علیه، از قاطعیت در رهبری تا شناخت از ظرفیت‌های مردمی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز. همراهان رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم و در آخرین روز از هفته دفاع مقدس نگاهی خواهیم داشت به جنگ تحمیلی و مدیریت امام خمینی رحمت الله علیه، از قاطعیت در رهبری تا شناخت ظرفیت‌های مردمی. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید در برنامه امروز گفتگوی سیاسی.
جنگ همواره واجد تحمیل شرایط خاص خود است، اما جنگ تحمیلی شرایط بسیار ویژه‌ای داشته است. در هم ریختگی ساختارهای دفاعی، تجزیه طلبی گروهک‌ها، اغتشاشات و ترورهای منافقین، مشکلات اقتصادی، فعالیت شدید جریان نفوذ و نوپا بودن انقلاب اسلامی، شرایط ویژه جمهوری اسلامی در دوران حمله صدام به ایران بوده است. طبیعی بود در این شرایط هر نظامی به راحتی ساقط می‌شود، اما جمهوری اسلامی این گونه نبود، چرا که رهبری بی بدیل و الهی حضرت امام رحمت الله علیه نه تنها راه را بر دشمن بست، بلکه نهال نوپای انقلاب را ذهن محور مدیریت خود به شجره طیبه تناور و قدرتمند تبدیل کرد. امام بزرگوار آنگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، ضمن دارا بودن قاطعیت در مدیریت جنگ و رهبری انقلاب اسلامی، ظرفیت‌های مردمی را به درستی شناخت و با به صحنه آوردن قدرت بی انتهای ملت ایران نتیجه نهایی دفاع مقدس را رقم زد. امام عظیم و شأن راحل در دوران جنگ، ضمن توکل محض به درگاه پروردگار متعال و تحمل از دست دادن یاران برومندی چون شهید بهشتی، شهید مطهری، شهیدان رجایی و باهنر و خیل هزاران نفری قربانیان ترور و ده ها هزار شهید جنگ تحمیلی، هرگز کوچکترین ضعفی به اراده خود در مسیر آرمان های انقلاب راه نداد. در همین بستر بود که امام بزرگوار با قاطعیت و همراهی ملت و همراهی ملت ایران، چشمان فتنه و نفوذ را از شریعت مداری گرفته تا بازرگان، بنی صدر، منافقین و بیت آیت الله منتظری را به درستی درک نمود و خونسا نمود و در نهایت با پذیرش مدبرانه قطعنامه‌ای که خود آن را جام زهر خوانده بود، سطح‌های بسیار بزرگی را از سر راه انقلاب اسلامی برداشت. اینک اگرچه آن پیرو و مراد همیشگی انقلاب اسلامی در میان ما نیست، اما راه قاطع، صریح و مردمی ایشان فرا راه ملت ایران است و سلف صالح و رهبر فرزانه انقلاب نیز پا جای پای ایشان در حرکت سمت اهداف بلند انقلاب شکوهمند اسلامی در حرکت.
سی هزار ده سی و پنج شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و تلفن گویای 2786-1035 دیگر پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی و این تلفن گویا دیدگاه و نظرات خودتون رو درباره گفتگو سیاسی با ما در میون بگذارید. همچنین از طریق نرم افزار ایران صدا هم میتونید که شنونده این برنامه باشید و البته دیگر برنامه های مورد علاقتون رو هم در ایران صدا میتونید که دنبال بفرمایید. اما در برنامه امروز که به موضوع جنگ تحمیلی و مدیریت حضرت امام در سالهای دفاع مقدس اختصاص داره، آقای دکتر مهدی اقراریان مدرس استاد دانشگاه با ما همراه هستن و آقای دکتر سهیل احمدی مدرس و پژوهشگر. آقای اقراریان سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، همچنین ملت عزیز و شریف ایران که از طریق رادیو گفتگو صدای ما رو میشنوند.
آقای احمدی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما بزرگواران و همکاران عزیزتون و مردم عزیز ایران عرض سلام و ادب و احترام دارم. تبریک عرض میکنم هفته دفاع مقدس رو.
درود بر شما، خیلی خوش آمدین. عرض بزرگوار آقای اقراریان، 31 شهریور 59 و تجاوز عراق به خاک جمهوری اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی در شرایطی بود که خب نیروهای نظامی ما شرایط خاصی رو داشتن، ارتش در حال میشه گفت بازسازی خودش بود با توجه به تغییر نظام، سپاه در حال شکل‌گیری بود و شاید از همین منظر دشمن فکر میکرد که میتونه که به کشور حمله بکنه و تصور داشت که کار راحتی رو پیش روی خودش داره. نیروی نظامی فکر میکرد که ما نداریم که مقابل اونها بایسته. از طرف دیگر خب در داخل کشور جریان های نفوذی رو داشتیم و جریان های ضد انقلابی که اونها هم موانعی رو ایجاد میکردن در مسیر اهداف انقلاب اسلامی که موانع متعددی هم بود در همون مقطع زمانی. حضرت امام رحمت الله علیه در چنین شرایطی جنگ تحمیلی رو چگونه مدیریت کردن و مدیریت ایشون و به تعبیر دیگر فرماندهی حضرت امام رحمت الله علیه در جنگ تحمیلی دارای چه مؤلفه ها و چه شاخصه هایی بود؟
من این سوال رو میخوام از نقطه حال بهش پاسخ بدم. شاید به یک منظر میشدش رفتش به 40 سال قبل و از اون زاویه به موضوع نگاه کرد، اما برای اینکه ممکنه بخشی از شنوندگان ما نسل چهارم و پنجم انقلاب باشن، به نظرم میاد که از نقطه که الان درش قرار داریم به این موضوع اشاره بکنه. برداشت من این هستش که نظریه‌ای تحت عنوان نظریه نظام انقلابی که حضرت آقا در بیانیه گام دوم اون رو تبیین کردن و بیان کردن، به عنوان کلان نظریه تحولات 14 دهه گذشته میشه ازش نام بردش و مدیریت حضرت امام رو در ادوار مختلف که به هر حال اون دهه اول انقلاب گره خورده با دوران 8 سال دفاع مقدس هست و مباحث مربوطه به دفاع از کشور بخشی از صحنه تاریخ این 40 سال گذشته است، اون ابتدای راه. به نظرم نظریه نظام انقلابی هستش که نگاه و نظر حضرت امام رو در مورد تحولات مختلف میتونه تبیین بکنه و تفسیر بکنه. با این رویکرد ما با امامی مواجه هستیم که ایشون همواره متوقف و ایستای در تحولات گذشته نیست. من یه اصطلاحی به کار میبرم، میگم امامی که بنبست شکنه و بنبست های پیش روی ملت ایران رو و جامعه ایران رو خوب میشناسه و با استفاده از نظریه نظام انقلابی اونها رو به پیش میبره. وقتی که کشور دچار یک بحرانی میشه در سراسر دنیا، نظریه پردازان امنیتی به مسئله مدیریت بحران میپردازن. یعنی خود مسئله مدیریت بحران در دنیا امروز یک روش و متد خاصی در دانشگاه هایی داره که به موضوعات استراتژیک میپردازن. اما میبینیم که حضرت امام برای مدیریت این بحران، یعنی جنگ به عنوان یک بحران بسیار جدی، دامن انقلاب رو در اون سالهایی میگیره که شما بهش اشاره کردید. به یک معنا ارتش آمادگی لازم رو نداره، سپاه در حال شکلگیری، کشور دچار تفرقه نیروهای تجزیه طلب و منافقین و از اون طرف جریانی مثل بری صدر روی کار هستش. قبل از اون ما مباحثی رو داشتیم مثل جریان جبهه ملی و مواردی از این دست. شما میدید همه اینها رو بر کشور سایه انداخته، اما امام با اتکای به خداوند همه یه صحنه رو مدیریت میکنه. این به نظرم اون رمز اساسیه و نگاهیه که باید بهش داشته باشیم. چرا امام با توکل به خدا، با اون اتصال به اون نقطه قدرتی که از نگاه امام لا مؤثر فی الوجود الا الله، این خداست که در همه عالم خدایی میکنه و کار به دست او هستش، چرا امام با این نگاه میادش و این تحول رو دنبال میکنه؟ چون برداشت من این هستش که یک جبهه نبرد بین حق و باطل رو حضرت امام در مقابل خودش میبینه، نبردی که هزاران سال هستش از دوران شاید میشود گفتش که انبیاء عظام الهی تا به امروز این نبرد جاری و ساریه. یک نقطه از این نبرد حادثه کربلاست، شاید به یک معنا یک نقطه دیگری از این نبرد درگیری حضرت موسی و فرعونه. یعنی این نگاه، و میبینید این تعابیر رو در ادبیات حضرت امام در صحیفه میبینید، کلید واژه فرعون استفاده میشه، امام از این واژه ها استفاده میکنه برای اینکه صحنه نبرد و درگیری یک صحنه نبرد تاریخی میدونن و با استفاده از این ظرفیت هستش که مدیریت میکنن. درسته در ابتدای حمله نظامی عراق به کشور ما، ما شاید آمادگی سخت افزاری لازم رو نداشتیم، اما یه چیزی رو باید در نظر بگیریم، ملت از مرحله انقلاب اسلامی وارد به نظام سازی شده بود در اون فرایند پنجگانه که بعدها توسط حضرت آقا تبیین شد، و در این مرحله نظام سازی اتفاقا دارای یک سرمایه بسیار عظیمی بود و اون سرمایه معنویت و اخلاص بود، اون چیزی که بعدها تبدیل شد به حلقه مفقوده و گمشده کشور. اون معنویت و اخلاص وقتی که از بین مدیران ما دور شد و فاصله گرفت، ما میبینیم که کشور با چالش‌های گوناگونی مواجه شد. امام با اتکای به این معنویت، با اتکای به این اخلاصی که اون روز در دل ملت ایران بودش، صحنه رو مدیریت میکرد و این منتج از یک اتصال به حبل المتینی بودش که این حبل المتین رو ما از اون به عنوان معنویت میتونیم نام ببریم، معنویتی که برگرفته از فرهنگ عاشورایی بود. امام با این جانمایه، با این دستمایه به نظر من تونستش که صحنه رو مدیریت بکنه و خب شاید در یک مقایسه‌ای هیچ چیز ما، یعنی هیچ سخت افزار ما در اون زمان قابل مقایسه با رژیم بعث نبودش. اما چی میشه که در ابتدای جنگ این موفقیت ها پی در پی اتفاق میفته و بعد شما میبینید از یک مقطعی به بعد ما متاسفانه دوچال چالش هایی میشیم، یعنی این پیروزی ها کم رنگ میشه در بعضی از عملیات ها. شاید اینو باید تاریخ پژوهان معاصر ما بهش بپردازن و این روزا هم افراد مختلفی تو این فضا دارن صحبت میکنن، اما به نظر من میاد وقتی که کشور در لایه داخلی خودش درگیر اختلافات سیاسی میشه، این اختلافات سیاسی میزنه به بدنه مدیران و حتی فضای جنگ ما رو هم تحت شعاع خودش قرار میده. از این منظر هستش که یک مفهوم بسیار کلیدی در مدیریت صحنه توسط امام وجود داره، اون وحدت کلمه است. شاید این آدم هایی که و نسلی که فرمایشات حضرت امام رو تو اون ایام شنیدن از این کلمه وحدت کلمه امام بارها و بارها استفاده میکنن و این به نظرم مفهوم بسیار اساسی هستش که امام موفقیت در عرصه و صحنه نبرد رو در یک همدلی و وحدت کلمه ملت ایران میدونه، که اتفاقا همین وحدت کلمه هم هستش که باعث پیروزی مردم ایران در 1979 میشه و از اینجا به بعد هست که به نظرم دشمن روی این وحدت کلمه تمرکز میکنه و با شناسایی این همدلیه هستش که او تلاش میکنه با بخش بخش کردن و شق شق کردن ملت ایران سعی بکنه که یک مسیر نفوذی رو باز بکنه که به نظرم میاد تا آخرین روزهای حیات پربرکت حضرت امام یکی از محورهایی که امام با او درگیر بودش این مبارزه با نفوذ در بین صفوف ملت ایران بود و امام همواره تلاش میکرد این یک پارچگی و وحدت کلمه رو در کشور حفظ بکنه و ما امروز در مشی مدیریتی رهبر معظم انقلاب چه در دوران حضرت امام و چه در دورانشون با حفظ خط قرمزها با حفظ اون اصول اساسی و مبانی انقلاب میبینیم این رویکرد و نگاه وجود داره.
خیلی متشکرم آقای احمدی جنابالی. بفرمایید که مدیریت حضرت امام در سالهای دفاع مقدس دارای چه شاخصه ها و چه ویژگی هایی بود که سرانجام بعد از 8 سال دفاع مردم ایران شاهد پیروزی ملت ایران و جمهوری اسلام ایران و پایان جنگ تحمیلی بودیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم سخنرانی حضرت آقا اخیراً در جمع پیشکسوتان دفاع مقدس یه نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن. گفتن هنوز ما به ابعاد مدیریتی حضرت امام اونطوری که شایسته و بایسته بود نپرداختیم. یعنی در روایت دفاع مقدس و در تاریخ دفاع مقدس یکی از مواردی که یه مقدار مغفول مونده و ما یه مقدار نتوانستیم ابعاد مختلف رو برای جوانان خوب و برای نسل امروزی خوب واکاوی کنیم، مدیریت حضرت امام بوده. به نظرم مدیریت حضرت امام در عین سادگی پیچیده است فهمش، یه مقدار نیاز به تدبیر میخواد. گاهی وقتا ماها فکر میکنیم که حضرت امام دفاع مقدس رو با یک نوع مدیریت الهی جلو بردن. ببینید خیلی مهمه، باز حضرت آقا یه جورای غیر مستقیم نسبت به این قضیه اشاره کردن. معمودن که خیلی یه پیرمرد 80-90 ساله یهو بر تمامی امورات جنگی و خب نظامی احاطه پیدا میکنه، نظر میده، راهنمایی میکنه و این خیلی مهمه. خب خیلی واضح بود، خیلی روشنه، خیلی تو تاریخ هست، مدام مسئولین و حالا مخصوصا مسئولین که با جنگ درگیر بودن اون زمان پیش حضرت امام می اومدن و مدام شبهات رو مطرح میکردن، مسائل رو مطرح میکردن، بعد امام حل و فصل میکرد. این آشفته بودن و رفتن پیش حضرت امام و آرام برگشتنه نشانگر یک مدیریت همه جانبه است از طرف حضرت امام در مخصوصا در قضایای دفاع مقدس. خب این خیلی واقعا شکافته نشده، یعنی منم به عنوان بنده، به عنوان یه فردی که حالا یه مقدار تو این حوزه مطالعه دارم، نمیتوانم الان خیلی کامل و جامع در رابطه مدیریت و ابعاد رهبری حضرت امام در دفاع مقدس خیلی تیز و برنده حرف بزنم که به درد مخاطب بخوره، اما چند تا نکته رو میتونم خدمت شما عرض کنم. در قضایای دفاع مقدس به نظر من ما مواجهیم با یک نوع رهبری که علاوه بر قاطعیت خودش در مقام دستور دادن و حل و فصل معضلات و بحرانهایی که آی دکتر هم فرمودند، همزمان تدبیر و سیاستی داره که شاید خیلی دارن تعجب میکنن از این نحوه برخورد حضرت امام. خب حضرت امام برخوردهای مختلفی داشته، یعنی مثلا در قضایای آی منتظری یه جاهایی برخورد قاطعه، یه جاهایی برخورد کاملا همراهه. دوباره در قضایای بنی صدر ما مواجهیم با این که حضرت امام اوایل برخورد کاملا همراهی و حمایت، بعد برخورد قاطع، بعد علت رو بیان کردن. در قضایای دفاع مقدس اخیرا یه مستندی هم الان BBC پخش کرد با کلی هیاهو که میخواست بگه که حالا حضرت امام تو این قضیه دفاع مقدس و موارد مربوط به فرماندهان نظامی اینطور برخورد کردن. یکی از برخوردهای قاطع امام اتفاقا تو اون بره همون بوده، ولی خب پیچیده است چطور حضرت امام یهویی برمیگرده به خیلی از افرادی که فرمانده هستن توی جنگ و اعلام میکنه که اگر شما این مسیر رو دوباره ادامه بدید بنده با شما مخالفت میکنم یا حتی شما رو به نوعی از فضای موجود طرد میکنم و اجازه نمیدم شما حضور پیدا کنید. این خیلی مهمه، پیچیدگی که تمام داره گاهی وقتا خود اطرافیان هم این رو نمیتونن درک کنن. خب خیلی از مواردی که توی دفاع مقدس خودش رو نشون داد، این پیچیدگی ها در چه قالب های خودش رو نشون داد، یکی از مواردش شجاعت حضرت امام بود. یعنی علاوه بر قاطعیت، حضرت امام با شجاعتی که در عرصه داشت به نوعی باعث میشد که کسانی که قراره برن اونجا جنگ کنن، یه بچه بسیجی که 13-14 سالش که بیشتر حول و حوش 13 سال 14 سال الا 21-22 سال بودن رزمنده ها، اونها از حرف زدن امام شجاعت و به اصطلاح سلحشوری رو دریافت کنند. حماسی بودن حضرت امام یکی از شاخص‌های مدیریتی حضرت امام بود که به نظرم خیلی اثر گذاشت در کیفیت جنگ و کیفیت حضور مردم. نکته بعدی که حضرت امام داشت که شاید اون موقع زیاد فهم نمی‌شد، به نظرم قدرت مدیریت عملیات روانی حضرت امام بود، یعنی خونساسازی عملیات روانی که دشمن انجام میداد به واسطه جملات و کلمات و نامه‌ها و سخنرانی‌هایی که ایشون بر ضد برخی از اتفاقات ناگواری که اون زمان می‌افتاد یا از جنس نفوذ، نفوذهایی که صورت می‌گرفت همه رو شبهه‌دار می‌کرد. حضرت امام برای از بین بردن عملیات روانی حاصل از افرادی که نفوذ کردند در انقلاب، مخصوصاً در دفاع مقدس و جبهه، یکی از کارکردهای حضرت امام باطل کردن و فهمه، یعنی فهم خود نفوذ و باطل کردن عملیات روانی بود. ارزش‌گذاری که حضرت امام نسبت به جوانان داشتند به شدت در ادبیات حضرت امام برای به صحنه آوردن جوانها، شما ارزشی که حضرت امام به نسل جوان میدهند و نوع مواجهه‌ای که با نسل جوان دارند مثال زدنیه. و خب مهمترین نکته به نظر مدیریت حضرت امام در دفاع مقدس به نوعی بهره‌گیری از تمام توان مردم بود. باز جمله‌ای که حضرت آقا اشاره کردن، یعنی این سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در جمع پیشکسوتان یه مانیفستی است از مدیریت حضرت امام، یعنی هر کدوم، هر بیان و هر پاراگرافی که خونده میشه به نظرم قدرت بسط داره. یکی از این مباحث پرداختن به حوزه استفاده همه جانبه از تمامی ظرفیت هاست، با اینکه یک دختر خانم 7-8 ساله تا یک پیرمرد 70-80 ساله نقش خودش رو در جنگ پیدا کرده بود و نقش بازی میکرد و این طیف و این طیف سنی همه و همه داشتن در دفاع مقدس شرکت میکردن. به نظرم یکی از قدرت های مدیریتی که کمتر کسی بی‌نظیر بوده در طول تاریخ که یک رهبری تمام توان رو بیاره، از تمامی سنین بتونه بسیج کنه و در حوزه جبهه و جنگ استفاده کنه و مراتبی از این قبیل که به هر حال گویای نوعی از مدیریت هست. این بار فقط نمیشه گفت مدیریت الهی، چون وقتی مدیریت الهی میگیم یعنی خودمون رو بری میکنیم از تحلیل توان مدیریتی حضرت امام. اگر بگیم این مدیریت همزمان یک مدیریت الهی و یک مدیریت مترقی و عالیه بود در حوزه سرمایه انسانی، به نظرم بهترین تعریف هست و با بست هایی که میشه در این مورد داد و پژوهش هایی که میشه در این حوزه انجام بشه.
شما پخش زنده دارید میکنید؟ گفتم اگر پخش زنده میکنید بگید که شنوندان تصویرتون رو هم ببینن. علاوه بر
من تصویرم اینترنت رو روشن کنم و شما شاکی بشید از دست اتفاقا میخواستم پخش زنده بکنم.
خب تو بخش بعد انشالله این کار رو انجام بدید و آجاستان بفرمایید که شنوندگان همزمان با صدا تصویر شما رو داشته باشن. خب آقای اقراریان خدمتون باشیم. سوالی که مطرح هست با توجه به توضیحی که اردو بزرگوار بیان کردن در خصوص شیوه مدیریتی حضرت امام، یک سوال مطرح میشه که امام رحمت الله علیه چگونه در به کارگیری این شیوه مدیریتی جنگ تحمیلی و به تعبیر دیگر دفاع مقدس رو از اون حالت کلاسیک نظامی خودش خارج کردن و به یک جبهه مردمی تبدیل کردن.
من یه نکته رو توی بخش قبلی اجازه بدید اشاره بکنم و بعد این رو بهش بپردازم. شما وقتی که راجع به رفتار و عملکرد افراد دارید بررسی میکنید، یک متنی رو دارید خانش میکنید، این متن جدای از اون نویسنده نیست. یعنی تحلیل شخصیت حضرت امام که امام کیست، داره چه ویژگیاتی، داره چه روحیاتی هستش، این به ما کمک میکنه که ما بتونیم بهتر رفتار اون فرد رو مورد تجزیه تحلیل قرار بدیم. من باورم اینه که امام وقتی به تاریخ نگاه میکنه، به تاریخ تشیع نگاه میکنه، به عنوان یک فقیه، به عنوان کسی که تاریخ رو میشناسه، حوادث مهم تاریخی و گلوگاه‌های مهم رو شناسایی کرده، تفرقه رو یکی از اون جاهایی میدونه و یکی از اون نقاطی میدونه که همواره جبهه حق ازش ضربه خورده. و به خاطر همینم هستش که شما در تمام دوران دفاع مقدس میبینید امام روی موضوع تفرقه، روی موضوع که من با کلید واژه وحدت کلمه ازش نام بردم، حساسه. چون حادثه کربلا همواره جلوی چشم حضرت امام هستش و در حادثه کربلا که حالا ما همین روزهایی که با هم دیگه داریم گفتگو میکنیم به هر حال هنوز از ایام دهه اول محرم فاصله آنچنانی نگرفتیم، میبینید که به دلیل تفرقه هستش که اون اتفاقی که در کربلا میفته نتیجه تفرقه خواص در جبهه حق هستش. از همین منظر به نظرم میاد این مفاهیم، اون چیزی که من اشاره کردم که امام یک شخصیتی است که انقلاب اسلامی رو نه به عنوان یک انقلاب در چهارچوب یک جغرافیا، بلکه به عنوان یک انقلاب در چهارچوب تحول تاریخی و انقلاب تاریخی که بشر همواره درگیرش هستش تعریف میکنه و تفسیر میکنه. اما در مورد اون نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید، حضرت امام از ابتدای نهضت، از ابتدای نهضت اونجایی که می‌فرمایند که مثنا و فرادا، باور داشتن و نگاهشون این بودش که انسان‌ها دارای یک تکلیف شخصی هستند و باید به اون تکلیف شخصیشون عمل بکنن و خودش هم این گونه بودش، یعنی خودش هم با همین الگوی رفتاری عمل می کردش. اما از یک طرف روح حاکم به جماعت، ید الله مل جماعت رو شما در جای جای رفتار و سلوک حضرت امام می بینید. و من می خوام باز این هم بگم که این هم به نظر من وام گرفته از اندیشه تشیع و اندیشه اسلامی هستش. شما فلسفه وجودی نماز جماعت چیست؟ فلسفه وجودی عبادات جمعی چیست؟ اینها یک داره یک فلسفه ای هستن. شما شاید مثلا نماز رو تو خونه هم افراد بتونن انجام بدن، ولی چرا در کنار هم دیگه در مسجد جمع میشن؟ میخوام بگم امام با استفاده از همین ظرفیت هستش که مردم رو به صحنه میاره و باورش این هست بیداری توده های مردم و عموم مردم هستش که میتونه انقلاب اسلامی رو و تحولات پیش روی اون رو حفظ بکنه از بلایا و آفاتی که ما در ادوار گذشته تاریخی در نهضت های گوناگون مبتلا به اون شدیم. و واقعا وقتی دوباره به حال برمیگردیم میبینیم که همین نگاه و نظر هستش. من چند روز پیش یک مطلبی رو از شهید همدانی داشت پخش میشد توی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس ما، یکی از ساختمون‌های به حساب دانشکده رو ما به نام شهید سلیمانی داشتیم نامگذاری می‌کردیم. توی اون جلسه یه مطلبی از شهید همدانی پخش شد که برای من خیلی جالب بود. شهید همدانی اونجا نقل می‌کرد، میگفتش که ما وقتی رفتیم سوریه با آقای بشار اسد گفتیم که آقا با این مدل کلاسیکی که شما دارید می جنگید نمیتونید در مقابل تروریست ها به نتیجه برسید و اجازه بدید که ما با استفاده از الگوی خودمون در ایران بیایم جریان مردمی رو راه اندازی کنیم که حالا بعدن این به حساب جریان مردمی در عراق تبدیل به هشت شعبی شدش. و ایشون میگفتش که آقای بشار اسد این حرف رو پذیرفت و بعد هم ما تونستیم موفق بشیم. ببینید شهید همدانی تربیت شده کدام مکتبه؟ شهید همدانی تربیت شده مکتب امام، مکتبی که در اون به مردم اعتماد میکنه. اما کدام مردم؟ این نکته بسیار مهمی هستش. ببینید امام روی مستضعفین، روی محرومین یک سرمایه گذاری جدی انجام میده. جنس ادبیاتش به جنس ادبیات توده ها بسیار نزدیکه، در صورتی که شاید گروه های دیگر با جنس ادبیات کلاسیک یا حرکت به سمت جریان روشنفکری دارن صحبت میکنن. اصلی ترین و مهمترین، باز اینم به عنوان مؤلفه من میخوام بهش اشاره بکنم چون محور اصلی بحث مدیریت حضرت امام هستش، یکی از مؤلفه ها و ویژگی های مدیریت حضرت امام در دوران دفاع مقدس خود ادبیات و گفتگوی امامه. یعنی امام این توانایی رو دارد، این ویژگی رو دارد که میتواند با مردم عادی ارتباط برقرار کند. شما شاید اگر امروز ژنرال نظامی رو بیارید و بگذاریدش اینجا، نتونه با فرض بفرمایید که یک بسیجی 13-14 ساله با یک نوجوان 15-16 ساله ارتباط برقرار کنه، اما امام به راحتی میتواند. چرا؟ چون امام خودش برخواسته از دل مردمه. این باز یکی از ویژگی‌ها و شاخصه‌های امامه. امام جدای از ملت نیست، و ملت جدای از امام خودشون رو احساس کنن. این یکی از ویژگی‌های مهم مدیریته و از همین منظر هستش که توده‌های مردم رو حضرت امام به صحنه میارن و ما می‌بینیم که جنگ با یک مدیریت مردمی اداره میشه. البته باز هم باید به این مسئله اشاره بکنیم که این برگرفته از یک سرمایه اجتماعی بسیار بالایی هستش که بعد از پیروزی انقلاب برای ما در اختیار نظام هستش و میتونه از این سرمایه اجتماعی به نحو احسن استفاده